شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا
فهو قلیل من عبادی الشکور، کمم هستم بندگان شاکر خدا.
شکران یا ربی شکران هدیت قلبی شکران نورت دربی شکران
محمد. اگه میبینی که پشت سر هم داره بلا میاد، آرامش داشته باش، شکر کن. چرا؟ پژمرده نشو، له نشو، افسرده نشو که چرا داره بیاد. چون هر کدومش که بیاد هدیه است، هر کدوم که داره میاد داره یه جنبه از تو رو تکمیل میکنه، اسمی رو به تو میخواد بده از اسماء خودش. تو تمام بلاها این یادتون باشه، در تمام بلاها یا دارن از ما چیزی رو میکنن، جهنمی رو از ما جدا میکنن، یا دارن بهشتی رو چیه؟ عطا میکنن، یا دارن صفت شیطانی، صفت نفسانی، صفت حیوانی، صفتی رو از ما میگیرن، یا یه اسم از اسماشو خدا داره چیکار میکنه به ما؟ داره حتما یه اسم از اسماشو به ما میده. یادتون باشه. و این اصلا توش باخ وجود نداره. به هیچ وجه باخ توش وجود نداره. لذا وقتی میاد انسان آرامش داره. آرامش داره. تا جایی که دیگه مثل حضرت زینب، مثل سید الشهدا، مثل رزمنده های اسلام، مثل خانواده هایشون به یه جاهایی میرسن که دیگه دلترسیشون این است که بهشون بلا ندن، بلا ندن. یکی میگه مستی اکبر زیاران بیش بود، جام را از دست ساقی میرو بود. خدا رحمت کنه مرحوم عمان رو. حالا این شکل مال عمان نیست، ولی جنجینتون اسرار رو که سالهای گذشتم جناب استاد با جایده اینجا چهر میکردن میخوندیم، میبینید که خدا دنبال یک کسی میگشت توی بندگانش که بتونه کامل جام بلا رو چکار کنه؟ سر بکشه. سید الشهدا بود که تونست این کار رو بکنه. یه عرضه میخواد، یه لیاقت میخواد، یه بزرگی روح میخواد، یه شرافتی میخواد، یه ظرفیت بزرگی میخواد که کسی اینجوری باشه. این که میگه مستی اکبر زیاران بیش بود، جام را از دست ساقی میرو بود، هرچه می در ساغرش میریخ، او میشنید از او که ساقی باده کو. یعنی هی میخواست. این که کسی میطلبه اینجوری، آقا مثلا شما یه موقع ادعا میکنی، ادعا میکنی خدای من یا لیتنی کنتم اکن فافوز فوزا عظیما، ای کاش من با شما بودم به شهادت میرسیدم. این بنده خدا میگه منم همیشه همین دعام بود اینا. شب خواب دید عاشورا هستش، سید الشهدا بهش گفتش که خب بسم الله برو جلو ببینیم، گفت میخوام نماز بخونم، وایسا جلو، من میخوام نماز بخونم، اگه تیر زدم بخوره به تو. ما وایسیم آقا، ولی وایس. گفت خلاصه ما وایسیم همین با ترس و لرز. تیر اول من جاخایی دادم خورد به حضرت، گفتم خیلی زایه شد، گفتم نه این دومیه دیگه، وای میستم خیلی بد شد. گفت دومیه اومد دوباره جاخایی دادم، خلاصه دیدم خورد دیگه، حضرت تیر بارون شد. بعد خواب پا شدم دیدم چه من آدمایی هستم که فقط حرفای اینجوری میزنم دیگه، حرف ناصادقانه اینجوری میگم. در واقع من با شما بودم. آقا کار هر کسی نیستش که، اصطلاحی طلبه ها دارن میگن که برای جهاد خدا مردانی رو آفریده، برای جنگ و جهاد، برای تیریت خوردن هم یه مردایی رو آفریده. مردایی برای تیریت خوردن هستن، این ابا خواهری ها و کارهای اینجوری، یه دوست هم برای جهاد هستن. هر کسی کار جهاد که نمیتونه بکنه. اما یه کسی راست گفت، امام حسین گفت من کاشی با تو بودم، پاش وایساد باریکالله. حالا کامل ترین شخص سید الشهدا است، پیروان سید الشهدا. طبق همون بحث مراتب عزادار که توضیح دادم، هر چقدر این مراتب رو طی میکنن نزدیکتر میشن، تا یواش یواش زیارتاشون هم چی میشه؟ صادقانه تر میشه. زیارت عاشوراشون صادقانه تر میشه، حرف زدنشون صادقانه تر میشه، و سجده شون، این سجده که میخونه خیلی مهمه. این حرفا راست میگن تو این سجده، اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین لک علا مصابهه. ترجمهش اگه بخوایم بگیم این میشه و ما رأیتو الا جمیلا. و ما رأیت الا جبیلا. دیشب جمع کردن بودیم جای شما خالی، با دوستان مؤسسه رفته بودیم، یه جوونی از این همین بچه‌ها در اولش کلاس بود، اومد گفتش ما داریم با کاروان راهیان نور میریم مناطق جنگی، اردن اینجا زیارت بکنیم و سر راه بریم. بعد من گفتم من چی بخوام اونجا؟ اونجا میرم از این شهدا، از خدا چی بخوام؟ گفتم صدق بخوا، صدق در طلب شهادت بخوا مثل اونها، چون اینها یکی از چهار گروهی هستن که ما سر نماز میگیم صراط الذین انعمت علیهم. راه شهدا راه انسان هست که هر روز سر نماز میخواییمش، یکی از چهار دسته نبیین و صدیقین و صالحین و شهدا، این راهی هست که باید تیش بکنیم. بنابراین حتما باید یه نفر چیکار کنه اگه میخواد واقعا به ثبات برسه؟ صدق در شهادت، یعنی این طلب شهادت داشته باشه. وای بالا کسی که به این نرسه، اگه به این نرسه قرآن میفهمد این فاسقه، این فاسقه. درسی که ما باید تو زیارت عاشورا بگیریم این هستش که ما باید طلب شهادت داشته باشیم و در طلب شهادت صادق باشیم، صدق داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی برمیگردی تا آخر اول عمر تا الان از این به بعد هیچ لحظه ای از طلب شهادت خالی نباشی، هیچ لحظه پشیمون نشی، هیچ لحظه. اصلا یه معیار هست که آقا بالاخره آدم گناه میکنه، بالا میره پایین میاد، معصیت های مختلف ممکنه سر بزنه، اما یه شاخص خیلی مهم که انسان میتونه همیشه تو این شاخص خودش رو نگاه کنه که من آیا هر لحظه آماده هستم جانم رو فدای خدا، فدای امامم، فدای پیغمبرم، فدای دینم، فدای رهبرم بکنم یا نه، این آمادگی رو دارم یا نه. این خیلی مهمه که انسان این آمادگی رو داشته باشه. این صدق، این قدم صدق، حالت صدق که امام باقر میفهمند اگر کسی شهادت رو صادقانه بخواد، من طلب شهادت به صدق نیه ما تشهیدن ولو کان علی فراشه، تو رخت خوابش، تو رخت خوابش شهید هست، میمیره شهید در حالی که تو رخت خوابش باشه، ولو کان علی فراش، تو رخت خواب با سرطانی، با مریضی، با تصادفی بمیره، این شهیده، چون خداوند با قلب کار داره. ینظر الی قلوبکم، میگه این بنده من بنده بود ولی تو رخت خواب مرد، اما این بنده بود که اگر من میخواستم به خاطر من جونش رو بده حتما. برای همینم این شخص روز قیامت با شهدا محشور میشه. چقدر خانوما هستن که این حسو دارن، چه به جنگی هم پیش نمیاد اینا جز شهدا محشور میشن. چقدر آقایون هستن که رفتن جبهه، عملیات هم رفتن، اما وابستگی داشتن، دوست هم نداشتن کشته بشن، اونا هیچ وقت اینجوری نیستن. پس مهم چیه؟ مهم این است توی قلب واقعا چی میگذره، ما واقعا طلب شهادت رو صادقانه داریم یا نه. این خیلی مهمه، مضافه این که این حالت همیشه شما رو متعادل نگه میداره، یعنی هرچی معصیت هم که میکنی چون هنوز آمادگی جان فشانی داری، همون غفرانی که شامل حال رزمنده و شهید میشه همیشه شامل حال تو هم چیه؟ هست، همیشه این رو داری. این خیلی ارزش مهمیه، انسان خودش رو به اینجا برسونه و خودش، خانوادهش، دیگران همیشه این آمادگی رو برای این کار داشته باشن، بچه هاش و فرزندانش رو هم همینجوری تربیت بکنه. پس باز دارم تاکید میکنم چرا ما فعلا باید یه چند جلسه روی شکر کار بکنیم بیشتر، تا آهسته آهسته انشالله قدرتمند بشیم، انشالله بتونیم به حق خود سید الشهدا علیه السلام، به حق اهل بیت علیهم السلام، خداوند ما رو به مقام شاکرین برسونه. ما اگر قرار باشه توی این لحظات، توی این ساعتها، توی این درسات، توی این رفت آمدها، توی این جلسات این مدارج طی نشه، کی میخواد طی بشه؟ فایده ای نداره دیگه، باید بالاخره طی کنیم، و این مدارج رو انشالله وقتی که محشور میشیم خداوند ما رو به عنوان یک عبد شاکر که فهو و قلیل من عبادی الشکور، کمم هستن بندگان شاکر خدا، انشالله ما از بندگان شاکر خداوند باشیم و سعی کنیم این رو احرازش بکنیم. این من هی میگم برای که شما هی جلو چشتون باشه این مقام، و مهم نیست حالا ما از نظر موقعیت های دنیایی به کجا برسیم، اصلا اهمیتی نداره، مهم این است موقعی که میمیریم این نشانها رو شناخته باشیم و خودمون رو به این نشانها چیه رسونده باشیم. شما میکنم یه نظامی مثلا چقدر تلاش میکنه اگه بهش بگن عمرت چجوری گذشته، از عمرت راضی هستی یا نه، میگه که آره دیگه، خب من الان دیگه تیمسار شدم، بالاتر از این سرلشکر شدم، این آدم حسابیه، مثلا تو اجتماع میگه این آدم حسابیه، شده چی؟ سرلشکر این مملکت، الان برای خودش سرلشکر شده، موقعیت داره، یعنی از این سربازی طی کرده هی اومده درجه گرفته، دلش هم خوش سیری رو طی کرده. ولی واقعا معلوم نیست پیش خدا این قیمتی داشته باشه یا نه، اصلا معلوم نیست. ما باید اون درجاتی رو که مثلا ها تو ارتش هست، تو پزشکی هست، تو مهندسی هست، توی نمیدونم درجات دیگرانی که درجات دنیایی هست، این تبدیلش کنیم به درجات انسانی و درجات اخروی. و تنافسو فی درجات، امام سجاد میفرماد شما شیعیان ما بالاخره سر از بهشت در میارید، کم و دیر و زودتون همه تون بالاخره میرسید به بهشت. ولی چی؟ تنافسو فی درجات، سعی کنید مسابقه بذارید توی درجات، مسابقه بذارید. و ما نباید بیفتیم تو مسابقه های دنیایی، باید مسابقه های چی بیفتیم؟ مسابقه های آخرتی. قرآن ما رو دعوت مسابقه های آخرتی میکنه، این که من شاکر شم، صبور شم، حلیم شم، تواب شم، متطهر بشم، پاکی رو دوست داشته باشم، توبه رو دوست داشته باشم، خیلی خوبه اینا، شاکر باشم، اینا رو تقیی کنیم، این شکر رو هی باش ور بریم. این چند وقتی که داریم کار میکنیم همینجور این مقام شکر رو تو دلمون داشته باشیم، شبا خواب شکر رو ببینیم، خواب شاکر بودن رو ببینیم اصلا، و ای که برسیم به مقام شکر و هی تمرین شکر بکنیم، تمرین کنیم، تمرین کنیم، تمرین کنیم، از زبانم شروع کنیم انشاءالله، تا یواش یواشی بشه این حقیقت شکر در قلب ما قرار بگیره. روایتی از امام صادق علیه السلام خدمتون عرض کنم: ما انعم الله علی عبد بنعمت سقرت او کبرت فقال الحمد لله الا ادا شکرها. فرمود خداوند هیچ نعمت صغیر و کبیری به بندش نداد که اون بنده بگه الحمدلله، مگر اینکه همین گفتن الحمدلله شکر نعمت هست. پس بالاترین، در روایت دیگه ای داریم از امام صادق میفرماد که تمام شکر قول الرجل الحمدلله رب العالمین. میگه همه شکر این هستش که انسان چیکار کنه؟ انسان وقتی نعمتی بهش میرسه در مقابل نعمت ها بگه چی؟ بگه الحمدلله رب العالمین. خب وقتی مصیبت میرسه چی؟ مصیبت میرسه بازم چی؟ الحمدلله رب العالمین. وقتی میره بهش و آخر و دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. اصلا الحمدلله خودش بهشت. وقتی میخوام وارد بهش بشن، الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. ببین ما الحمدلله میگیم، بعد میگیم خدا شکور بود ما الحمدلله شدیم. یعنی کی میتونه الحمدلله بگه؟ کسی که شکور بودن خدا رو درک بکنه و سعی کنه مثل خدا شکور بشه انشاءالله. وقتی هم تو بهشت هستن، وقتی غرق نعمت هستن، ادراک نعمت های مختلف بهشت رو میکنن، بازم آخرین لذتشون و بالاترین حرفشون چیه؟ الحمدلله رب العالمین. بنابراین کسایی که با الحمدلله انس میگیرن، ذکر الحمدلله رب العالمین انس میگیرن باشون، اینها تو بهشت هستن، از همین الان تو بهشت هستن. روایت بعدی از امام باقر علیه السلام هست، میفرماید که من انا عمل الله علیه بنعمتن ثم عرفها به قلبهی فقد ادا شکرها. هر کسی خداوند نعمتی به او عطا بکنه، ثم عرفها، شخص بشناسه نعمت رو، این شناخت نعمت مهمترین مرحله است. اگه کسی ارزه پیدا بکنه نعمت رو بشناسه، به شکرم میرسه، به حمدم میرسه. حتی در حضرت فرمود اگه به زبانم نیاره دیگه مهم نیست. نه که مهم نیستا، بگه، بایدم بگه، ولی میفهمد قبل از اینکه به زبان بیاره، همین که شناخ خداوند به عنوان حمد ازش چیکار میکنه؟ خداوند میپذیره ازش، این که انسان بشناسه. مشکل بزرگ ما که نمیذاره ما به مقام شاکری میرسیم. مقام شاکری هفته قبلم گفتم یه مقامی هستش که شما وقتی بهش میرسی، اون چهار تا حمله شیطان چی میشه نسبت به تو؟ خاموش میشه، کم میشه. هر چی انسان شاکرتر میشه، اون حمله های چهارگانه چی میشه؟ ضعیفتر میشه. دیگه خود شیطان داره میگه دیگه، راهکار خودشو داره میگه، هر چی میگه هی اون حمله ها ضعیفتر میشه. بنابراین مهمترین مسئله و خرسنگ توی رسیدن به مقام شکر و شاکر بودن، مهمترین مرحلهش مرحله شناخت نعمت هاست. این که انسان هی این ذهنش رو تمرین بده و هی نعمت ها رو بشماره 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 تا ببینه که انت عدو نعمت الله لا تحصوها، نمیتونید حسابشو بکنید اصلا به هیچ وجه. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم. شما وقتی از شکم مادرتون خدا خارجتون کرد، هیچی نمیدونستید. خداوند برای شما گوش، مهمترین قسمت گوشه، گوش، بعد چشم، بعد فؤاد قرار داد. فؤاد یعنی چی؟ فؤاد یعنی یه دل پاک به شما داد، یه دل پاک به شما داد. لعلکم تشکر، شاکر باشید. الان شما ناکنید اینجا که نشستید در من خدمت و مطالبی رو عرض میکنم، شما دارید میشنوید، میشنوید. میدید الان بعضی ها که نمیشنوید، میلیون ها حاضر هزینه کنه برسونه خودشو به شما، ده ها میلیون حاضر بود هزینه کنه به چی برسه؟ به شنیدن. ده ها میلیون هزینه کنه به چی برسه؟ به دیدن برسه، به این که بتونه بشینه، همین بتونه بشینه. الان یه عده‌ای هستن نمیتونن بشینن، همین نمیتونن بشینن، باید همیشه تا آخر عمر خوابیده باشن. شما در نظر بگیرید و همینجوری چقدر شکر بکنه اینا رو. مثل شما تعادل ندارن، یعنی نمیتونن بشینن و آرامش گوش کنن، سرشون تکون بخوره. تنظیم رفتم توی مسجد نماز بخونم، صف نماز بودم، این نفر جلوی من که یه آقایی بود استاده بود، این شونه هاش میرفت بالا با شدت. فکر کنید همینجوری، فکر کنید چند سال باید اینجوری بزنه، تصور کنید رو، مثلا نتونه این شونه رو نگه داره. ما اینو نمیفهمیم که یعنی چی. همین طرف یه پلکشو نمیتونه نگه داره، این میفته. سالم هم هستا، ولی یه عضل اکار افتاده، حالا یا ضربه خورده یا مریضی گرفته، این پلک افتاده، چشم میبینه. چقدر حاضر پول بده که این عضل طبیعیش برگرده سر جاش، پلکش باز شه، عضل لب کار نکنه، لب آویزون شه، ببین چه اتفاقی میفته، لب بالا آویزون شه، عضل صورت، ابرو، اینا همه عضل داره، یه دونشون کار نکنه صورت کج میشه، گردن، همه جا. آقا این بنده خدا همینجوری، انقدر من دلم برای این بنده خدا، البته حضرت علی هم میفرماد که هر کس بهش از اینا میدیم، رب مرحوم من بلا ان هو دوا، چه بسیار کسی که شما دلتون میسوزه به خاطر بلا، ولی این همون درمان اوست، داره درمان میشه، یه نعمتی هست که خدا بهش. ولی میگه اگه یه موقعی دیدید، حضرت فرمود چی؟ تو حدیث قبلی خوندیم دو هفته پیش، که شما وقتی که یه کسی رو اینجوری مبتلا میبینید، زود شک کنید که شما اونجوری نیستید. باید فقط سه مرتبه آهسته بدون کسی بشنوه بگید الحمدلله الذی عافانی مما ابتلاک به ولو شاء فعل. خدا شما فارسی بگید، خدا رو شکر از اون چه که تو رو بهش مبتلا کردم به من عافیت داده، اگه میخواست منم اینجوری میکرد. حالا شما فکر کنید 20 سال هیچ شونتون رو بنفسید بالا همینجوری سر دیگه چی؟ بیاید شما این عزیزترین آدم ها رو نگاه کنید. خدا رحمت کنه مرحوم علامه رو، میفهمود من تفسیر المیزان رو شبها ساعت 1:30 شب به بعد مینوشتم که لرزش دستم کمتر بود، لرزش دست. شما همین دست شروع کنه به لرزیدن. من سر روز برفتم یه اداره، یه خانمی بود اونجا کار میکرد، خانم جوانی هم بود، شاید یقینا 30 سالش هم نمیشد. میمنده خدا اومد یه چیزی اومد دیدم همینجوری دستش داره میلرزه. آقا پیر و جوانی هم نداره، اگه کار نکنه آسیب ببینه همینجوری میشه. حالا شما میتونی با یه دست لرزان چیکار بکنی؟ میخوای بنویسی؟ نمیتونی. یه دوستی دارم چشمش اینجوری هستش، این چشم همینجوری میزنه، نمیتونی شما نگاه بکنی همینجوری، این اصلا تمرکز نمیده که بخواد یه چیزی رو ببینه. حالا شما تصور کنید ما چقدر باید شاکر باشیم. اون وقت میگیم که آقا ما وقتی اینجوری میشه، آدم میگه که بابا اینایی که نشستن قصه میخورن برای قصه هاشون، خوشی زده زیر دلشون. شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، وقت دربی شکرن، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا
خالق الإنسان يا ربي يا رحمن. شكرا يا رب
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا دورت دربي شكرا شكرا يا رب.